أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. نعمت موفقیت مسلمین در نبرد با بیگانگان و نجات و رهایی مسلمین از دست بیگانگان گاهی به عنوان عام در قرآن کریم مطرح است، گاهی به صورت‌های مخصوص طرح می‌شود. این آیه در این حال که شأن نزول‌های فراوانی بر او ذکر کردن می‌تواند یک عنوان عام باشد، یعنی به یاد این باشی که خداوند دست دشمنان را از شما کوتاه کرد. ولی در موارد دیگر مصداق‌های خاص ذکر شده است. مثلا در سوره مبارکه آل عمران آیه 123 این است: ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشکرون. جریان بعد را بالخصوص ذکر کرد، فرمود شما در صحنه بعد ذلیل بودید و خدا شما را یاری کرده است. جمعی شما کمتر از اونها بود، تدارکات نظامی شما کمتر از اونها بود، قدرت‌های اقتصادی شما کمتر از اونها بود و شما در برابر اونها به حسب ظاهر ذلیل بودید و خدا شما را عزیز کرد، مغلوب می شدید شما را غالب کرد. ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. چه این که در سوره مبارکه توبه اون هم به بعضی از موارد به صورت عام اشاره کرد، به بعضی از موارد رو به صورت خاص یاد فرمود. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرتن و یوم حنینن. در بسیاری از موارد خدا شما را یاری کرد و در جریان حنین هم شما را کمک کرد. در جریان حنین به حسب ظاهر شما مسلمین از یک قدرت برتری برخوردار بودید، ولی این غرور باعث شکست شما شد. به یوم حنین اعجبتکم کثرتکم اما فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض ما رهبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها. شما در جریان حنین از یک قدرت ظاهری برخوردار بودید و همین قدرت ظاهری مایه اعجاب و شگفتی شما شد و چون مایه اعجاب شما شد کاری از پیش نبردید و شکست خوردید و فرار کردید و پیغمبر صلی الله علیه وسلم را تنها گذاشتید و عده از مؤمنین که به پیغمبر ملحق بودند و خداوند سکینت و آرامش خود را بر پیامبر صلی الله علیه و سلم و بر مؤمنین نازل کرده است و با امدادهای غیبی، یعنی کمکهایی که دیدنی نیست، دین و مسلمین و شماها را یاری کرده است. بنابراین این آیه محل بحث ضمن اینکه جامع همه موارد هست، اون آیات مخصوص هم بیان مصداقی از این مصادق عام خواهد بود. و در هر حال نعمت الهی در این است که نگذاشت اسلام و مسلمین شکست بخورد. و حق شناسی این نعمت هم عبارت از درک مسائل اسلامی و عمل به اون است. اما در آیه 12 همین سوره مبارک مائده فرمود ما میثاق بنی اسرائیل و پیمان را از اونها گرفتیم، چون که از شما هم میثاق گرفتیم. خداوند داستان امم گذشته را نقل میکند تا اینکه ما عبرت بگیریم. در آیه 7 همین سوره مائده که بحثش قبلا گذشت فرمود واذکروا نعمت الله علیکم به میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. حالا میثاق بنی اسرائیل به پیمان شکنی اونها را ذکر میکنه. میفرماد اونها تعهد کردن بعد به اهلشون وفا نکردن و به کیفر تلخ مبتلا شدن. شما هم تعهد کردید اگر به وعدتون وفا نکنید به کیفر تلخ مبتلا میشوید. این انذار و تهدید برای همه هست. لذا جریان بنی اسرائیل را از این جهت بیش از امم دیگر ذکر میکنه. گرچه قرآن جریان و کفار و مشرکین را عموماً و جریان مشرکین حجاز را خصوصاً ذکر می‌کند، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه ارتباط تنگاتنگ از در رنج و زحمت با مشرکین قریش داشت، لذا از این جهت جریان اونها را قرآن زیاد نقل می‌کند. جریان منافقین را هم نقل می‌کند، برای اینکه دشمنان داخلی حوزه اسلامی بودند. جریان اهل کتاب یهودی ها و مسیحی ها را ذکر میکنند، برای اینکه اونها در داخله حجاز زندگی میکردن. و در بین همه اینها جریان منافقین و یهودی ها را بیش از دیگران نقل میکنند. اون اندازه که جریان یهود به جریان منافق در قرآن کریم مطرح است، اون اندازه جریان مسیحی ها یا سایر کفار مطرح نیست، برای اینکه اذیت این دو گروه بیش از گروه های دیگر بود. حالا در جریان بنی اسرائیل گرچه شامل هر دو گروه می شود، اما بنی اسرائیل عصر موسی کریم را بیش از بنی اسرائیل عصر عیسی یاد می کند. در آیه 7 همین سوره مائده فرمود پیمان الهی را تقدیس کنید، حفظ بکنید. در آیه 12 همین سوره مائده فرمود ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم، همونطوری که از شما پیمان گرفتیم. یعنی وقتی دینی بر شما عرضه شد و معرفی شد و شما پذیرفتید، در قبال او هم بهشت خدا به شما وعده داد، نجات از دوزخ به شما وعده داد، این یه میثاق متقابل است. یک همچه میثاق خداوند از بنی اسرائیل گرفت. منتها در باره بنی اسرائیل صرف این که از اونا میثاق گرفت کافی نیست، و صرف این که برای اونها یکی از انبیای اولوالعزم به نام موسی علیه السلام را اعزام کردم کافی نبود. برای اونها در اثر لجاجتی که داشتن رهبران فراوان خداوند منصوب کرده است. برای هر قبیله از قبائل 12 گانه بنی اسرائیل یک نقیبی فرستاد. حالا این نقیب پیامبر است یا نماینده پیامبر است یا یک عالم دینی است که منصوب عام است از طرف پیامبر، به هر یکی از این سه تقدیر این نقبای بنی اسرائیل برای رفع نیازهای فکری و غیر فکری این 12 سبط و 12 قبیله گمارده شده بودند. فمود بلغد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا. از همین 12 گروه 12 نماینده ما مبعوث کردیم. از هر قبیله 1 نفر نقیب ما برانگیختیم. نقیب به کسی میگویند که از اسرار یک گروه با خبر باشد و حافظ اسرار اینها باشد، اون که نقب میزند، اون که درون کاوه است، اون که مستحضر است، نقابی می کند و حافظ و ضامن این اسرار است، چنین شخصی را می گویند نقیب. و فضائل نفسانی را اگر مناقب می گویند، برای اینکه بدون نقب حل نمی شود، یه امر روشنی نیست که آدم بفهمد، که تا کسی نقب نزند به درون افراد پی نبرد از فضائل او آگاه نمی شود. اون حسن سیرت با برخوردها و با معاشرتهای مستمر به دست می آید. بنابراین هر فضیلتی را منقبت نمی گوید. یه فضیلت ظاهری که بدون نقب زدن و بدون درونکاوی مشخص است، این امر عادی است. اما اون اسرار درونی و فضائلی که در نهان و نهاد بعضی افراد مستور هست، اون بدون نقابی و نقب زدن حاصل نمی شود. اونها را می گویند منابد. بر تقدیر خداوند فرمود ما از این 12 سبت و 12 گروه 12 نقیب مبعوث کردیم. اگر اونها انبیا بودند حتما جزء انبیای غیر العزم بودند، تابع شریعت موسی کریم سلام الله علیه بودند که دارای کتاب بود، و اگر جزء علما بودند باز جزء شاگردان موسی کریم بودند، و اگر رهبران سیاسی بودند باز در تحت تدبیر و تعلیم موسی کریم سلام الله علیه بودند. به هر تقدیر برای هر کدام از این 12 سبت و قبیله یک نماینده بود و رهبری کل را وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه داشت. یه همچه سازماندهی بود. فرمود و بعثنا منهم 12 نقیبا. اونگاه بعد از اینکه از اون تعهد سخنی به میان آمد و از این اعزام نماینده ها سخنی به میان آمد، فصل سوم بحث این آیین است که وقال الله انی معکم، فرمود خدا با شماست. معیت الهی یک معیت قیومی است که با همه هست، که در سوره مبارکه ما حدیث همود هو معکم اینما کنتم. در اینجا این معیت قیومیه به دو صورت ظهور کرده است. خدا همیشه با آدم هست، هو معکم اینما کنتم. این معیت قیومیه هرگز رها نمی شود، هیچ کسی نیست که خدا با او نباشد. لکن این معیت قیومیه گاهی به صورت معیت خاصه یعنی لطف و رحمت ظهور میکند، مثل ان الله مع الذین اتقوا و مانندون. این معیت خاصه است که همون معیت قیومیه به صورت لطف و صفا در اینجا ظهور میکند، ان الله مع الذین اتقوا و مانندون. گاهی همون معیت قیومیه به صورت قهر در میآید، مثل ان ربک لبالمرصاد. خب خدا در کمین تبهکاران است، با اونهاست که می داند اونها چه می کنند تا فورا اونها را بگیرد. این که در سوره مبارکه فجر فرمود ان ربک لبالمرصاد، این اصل کلی است. بعد از این که فرمود به فرعون ذی اوتاد الذین تغوا فی البلاد فاکثروا فی الفساد فسب علیهم ربک صوت غضب ان ربک لبالمرصاد. این تعلیل است. خب اگر خدا با فرعون و عاد نبود، در کمین اونها نبود که اونها را با تازیانه عذاب تنبیه نمی کرد. بعد از اینکه جریان فرعون و عاد را یاد کرد و تعذیب اونها را ذکر فرمود، یه اصل کلی را به عنوان علت جامع یاد کرد، فرمود ان ربک لبالمرصاد. خب بنابراین اون معیت قیومیه که مطلق است، هو معکم اینما کنتم، با هر کسی در هر شرایطی هست، این اصل اول. اصل دوم آن است که این معیت قیومیه فقط صرف نظارت نیست که خدا ناظر باشد، بلکه برای آن است که اگر کسی راه راست را طی کرد فورا او را تأیید کند. این میشه معیت خاصه که ان الله مع الذین اتقوا، یا لا تحزن ان الله معنا، یا موسی کریم بود ان معی ربی سیهدین. یکی از آداب و سنن سفر این است که انسان مسافر این جمله قرآن را بخواند، ان معی ربی سیهدین. این یه معیت خاصه است. خب فصل سوم و بخش سوم آن است که چون خدا با همه است، اگر دید کسی از راهنمایی خدا استفاده نکرد، جزء نبذ و کتاب الله برا ظهورم شد، خدا با تبهکاران هست، همونجا اونها را میگیرد. میشود این ربک لبالمرصاد. خب اگر کمین است، کمین کسی است که در راه ضلالت به سر میبرد، همونطوری که در کمین است و کسی که در صراط مستقیم ذکر میکند تا دست او را بگیرد، در کمین تبهکاران هم هست تا اونها را زمینگیر کند. پس یک معیت مطلق است که جامع همه معیت هاست که در سوره حدید آمده، یک معیت خاصه است که در آیه ان الله مع الذین اتقوا و مانند آن آمده، یه معیت خاصی قهرامیز است که در ان ربک لبالمرصاد مانند آن است. در این آیه 12 سوره مبارکه مائده اول به اون اصل جامع اشاره کرد، اینی معکم، من با شما. اگر شما این پیمان مرا محترم شمردید، پاداش شیرین به انتظار شماست. این میشه معیت خاصه. و اگر این پیمان را نقض کردید، کیفر تلخ به انتظار شماست. اینم میشه معیت قهرامیز. پس اون سه فصل را ذات اقدس اله در همین آیه 12 سوره مبارکه مائده با سه بیان تبیین کرد. فرمود ما اول میثاق گرفتیم و برای اینکه نظم داخلیشون محفوظ باشه، برای هر گروهی راهنما و رهبر و عالم و مدیر و مدبر اعزام کردیم که هم مجموع اینها زیر نظر موسی کریم سلام الله علیه اداره میشد. بعد خدا به همه اینها فرمود انی معکم، من با شما هستم. چه میکنم حالا که من با شما هستم؟ اگر شما این شرایط پنجگانه را رعایت کردید، لطف خاص من در دنیا و آخرت شامل حال شما میشه. اگر این شرایط را رعایت نکردید، قهر دنیا و آخرت دامنگیرتون خواهد شد. قهرم میشه از سه بخش و سه فصل از بس. اول این است که قال الله اینی معکم، این جامع معیتین است. بعد فرمود لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و آمنتم به رسولی و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا لو کفرن عنکم سیئاتکم و ادخلنکم جنات تجری من تحت الانهار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل. منتها چون لطف الهی بیشتر از قهر اوست، سبقت رحمته غضبه، معمولا بشارتها را به صورت تصریح یاد میکند و انذارها و تهدیدها را به صورت تلویح. خاصیت سبقت رحمت بر غضب آن است که وعده را صریحا یاد میکند و عید را ضمناً. نظیر این آیه سوره مبارکه ابراهیم که لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خب شما ببینید نظم آیه به هم خورد، و اما اون لطافت در همین بی نظمی است. بحث به ظاهر نظم اقتضا میکرد این چنین باشد، لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم لاعذبنکم، که بشود یک سیاق. اما عمدن ذات اقدس اله این سیاق را به هم میزند تا معلوم بشود غضب به اندازه رحمت نیست. فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، این یک وعده سری است. و لئن کفرتم نفرمود لاعذبنکم، فرمود ان عذابی لشدید، ما یه دستگاه عذاب شدیدی داریم، نه اینکه اعمال میکنیم. تلویحاً فرمود اعمال میکنیم، نه تصریحاً. عمدن این سبک ها به هم میخورد تا اینکه سائل سوال بکند که چطور این چنین شد. تو بحث های قبلا ملاحظه فرمودید که از اون ظرافت های قرآن کریم همین است که سبک رو فوراً عوض میکند. الان شما تو این پلاکارت ها میبینید وقتی یه جمله که مینویسن همه رو با یک مرکب می نویسن، با یک جوهر می نویسن. مثلا کلمه شهید که شد ای رو با جوهر سرخ می نویسن، یا بعضی از القاب را درشتر می نویسن. خواننده وقتی این پلاکارت رو می خوند به اون کلمه که رسید متوقف می شود، سوال بکند که چرا این کلمه رو با مرکب دیگر نوشتن، با جوهر دیگر نوشتن، یا چرا درشتر نوشتن. یا شما ببینید در سخنرانی وقتی به جای حساس رسیدی صداتون رو بلندتر میکنی، اونگاه مخاطب میفهمد که این از یه اهمیت خاصی برخوردار است. قرآن از این ظرایف زیاد دارد. گاهی میبینید به یک سبک همه را مرفوع، یک جمله است که 5-6 کلمه هم مرفوع است و نظم ادبی اقتضا میکند که هم مرفوع باشد، ولی فورا میبینید در وسط یک کلمه را منصوب ذکر میکنند تا آدم بیستد و توقف کند که چرا اینجا منصوب شده، یا اعراب را به سبک دیگر ذکر میکند. خب این که در خوندن گاه انسان به یک حرف، به یک کلمه که رسید صدا را بلند میکند، یا در نوشتن میبینید به سبک خاص مینویسد، یا در تحریر و تدوین میبینید اعراب ها را دگرگون میکند، اینا ظرافت‌های هنری است که تا سؤال را برانگیزاند و مایه توقف بشود تا انسان بیشتر تدبر بکند که خب چطور شد اینجا این کلمه با کلمات قبل و بعد یک اعراب ندارد، با اینکه باید یک اعراب می‌داشت. یکی از همون ظرایف هنری و ادبی قرآن کریم همین است که نظم را عمدن به هم می‌زند تا انسان سوال بکند این کتابی که سراسر فصیح است چرا نظم را به هم زد، چرا نفرمود لئن کفرتم لأعذبنکم، در شکر و رحمت فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، ولی در کفران نعمت نفرمود لئن کفرتم لأعذبنکم، فرمود ان عذابی لشدید. کم کم به این فکر می افتد این برای آن است که رحمت او بیش از غضب اوست، برای آن است که وعده را تصریحا ذکر بکند و وعید را تلویحا، و ده ها نکته ممکنه کنار این استنباط بشود. اینجا هم که فصل سوم این بخش اخیر آیه 12 سوره مائده است از همین قبیل است. فرمود اگر شما این شرایط پنجگانه را انجام دادید از سوابق سوءتون لغزش هایتون رو اونا پرده می پوشین، صرف نظر میکنیم، در دنیا آبروتون رو حفظ میکنیم، در آخرت آبروتون رو حفظ میکنیم و به بهشتتون هم میبریم. اینها رو به صورت صریح ذکر. اما دیگه نفرمود لئن کفرتم، فرمود فمن کفره. دیگه نفرمود من این چنین و اون چنان میکنم. فرمود اگر کسی کافر شد از راه مستقیم بیرون ره. این یه تهدید ضمنی است، نه این که اصرار داشته باشد تصریح کند به این تهدید. خب حالا به جزئیات این آیه می‌پردازیم. فرمود به این که انی معکم، در هر حال من با شما، نه این که در هر حال معیت خاصه دارم یعنی با لطف، نه اصل معیت با شما است. نحوه این که اون معیت مهر باشد یا قهر به دست خود شماست. اگر این شرایط پنجگانه که بعضی مربوط به اصلاح خودتون و بعضی مربوط به تنظیم رابطه بین شما و خدای شماست و بعضی ها مربوط به تعدیل روابط بین شما و سایر افراد اجتماعست، اگر اینها را انجام دادید، این پنج شرط را، هم از زشتی های شما ما سخن به میون نمی آوریم، اونها را می پوشانیم و هم وارد بهشتتون می کنیم. لئن اقمتم الصلاة، اولین شرط اقامه نماز است که این در همه ادیان بوده و الان به بنی اسرائیل و رهبران بنی اسرائیلی خطاب میکنند. و آتیتم الزکا، زکات هم در همه ادیان بوده، اختصاصی به اسلام ندارد. و آمنتم به رسولی، اگر نماز اقامه کردی که رابطه خودتون رو با خدا برقرار کردی، رابطه عبادی رو، و آتیتم الزکا، رابطه بین خود و مسائل مالی جامعه را حفظ کردید، و آمنتم به رسولی، به انبیای من، هم به انبیای گذشته، هم به کسانی که فعلا هستند و هم به انبیایی که بعداً می آیند، شما ایمان آورده باشید، چون اینا موظفند به انبیایی که بعد می آیند ایمان بیاورند. و از زرتموهم، انبیا را، یعنی چه انبیایی که فعلا شما در محضر اون هستید و چه انبیایی که شما بعداً نبوت اونها را درک میکنید، اگر اونها را تعذیر کردید، تعذیر یعنی توقیر و تقریب، گاهی هم تعذیر به معنای تعدیب می آید. سرش آن است که اگر تعذیر به معنای توقیر و تقریم بود، در حقیقت بیگانه را از نفوذ به حریم آشنا انسان باز می دارد، یک نحو منع است. چون که تعدیب هم برای منع از بدرفتاری است و منع از زلالت و گمراهی است. و یک جامعه هم میتوان بین تعذیر به معنای تعظیم و توقیر و تعذیر به معنای تنبیه یاد کرد، چون که برایش جامعه ذکر کردن. ولی در اصطلاح فقهی تعذیر اون تعدیب مادون الحد است. اگر یک کسی کارش به اندازه حد رسید که خب حد برو جاری می شود، و اگر به اندازه حد نرسید تعدیب می شود علی ما یراه الحاکم، و این تنبیه و تعدیب کمتر از حد را اصطلاحا میگن تعذیر، که اون در اینجا محل بحث نیست. تعذیر در اینجا توقیر و تکریم و نصرت است، چون که در سوره مبارکه اعراف درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همچه تعبیر آمده. آیه 157 سوره اعراف این است که پیامبر اسلام در کتب انبیای سلف معرفی شده است: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث و یدع عنهم اسمهم والاغلال التي كانت عليهم. اونگاه در ذیل همین آیه 157 سوره اعراف فرمود: فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه. اینجا تعذیر همون توقیر و تعظیم است. و نصروه و تبع النور الذي انزل معه، یعنی قرآن را پیروی کردن، قرآن نوری است که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. اولئک هم المفلحون. خب پس تعذیر چنین معنایی دارد که هر امتی موظف است پیغمبر و حجت خدا را تعذیر یعنی توقیر و تعظیم کند، بزرگ به شمارد، به حفظ کند. پس اصل ایمان پیغمبر به تنهایی کافی نیست، بلکه تعظیم او، نصرت او لازم است. حالا ای کسی مؤمن بود به پیغمبر ولی او را در حفظ دین یاری نکرده است، این به عهد خدا وفا نکرد. پس اقامه نماز 1، ایتای زکات 2، ایمان پیامبران 3، تعظیم و تجلیل و تکریم پیامبران و یاری اونها 4، و اقرضتم الله قرضا حسنا، این 5. این قرض الحسنه دادن اختصاصی به مسائل مالی ندارد. هر کار خیری و کار راجح و مستحبی قرض الحسنه است، چون کار واجب هم قرض الحسن است. منتها چون تفصیل قاطع شرکت است، نماز را فرمود، زکات را فرمود، ایمان پیامبران را فرمود، تعظیم و تجلیل به انبیا را فرمود که همه اونها واجب است، این قرض الحسن یا مربوط است به واجبهای دیگر یا مربوط است به خصوص مستحبها. او را میگن قرض الحسن. منظور قرض خصوص مسائل مالی نیست. هر عمل خیری را که انسان انجام می‌دهد به خدا قرض داده است. و همونطوری که ذات اقدس اله امین است و هرگز مال کسی را تزیین می‌کند، عمل خیر کسی را هم تزیین می‌کند. البته در نوع سوره هایی که در اون سوره ها سخن از قرض الحسنه خدا مطرح است، اول اون سوره تسبیح الهی مطرح است، یا به صورت یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، یا سبح لله ما فی السماوات و الارض، که معلوم بشه بعد خداوند منزه از هر حاجت است. تا مبادا کسی خیال بکند اکنون که در اینجا مثلا سوره حدید دارد کیست که به خدا قرض الحسنه میداد، حالا خدا یا دین خدا احتیاجی به یاری زید و عمرو دارد. این طور نیست. در همون سوره‌ای که بنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در اونجا فرمود بلو یشاء الله لن تسر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض، فرمود این که من بگم شما دین خدا را یاری کنید، در جبهه حضور پیدا کنید، نه برای آن است که خدا توان انتقام ندارد. او اگر بخواهد خودش انتصار میکند. انتصار یعنی انتقام. خداوند از کافران میتواند به خوبی انتقام بگیرد، ولی خب راه تکامل شما در این است که در جهاد شرکت کنید. ولو یشاء الله لن تسر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض، همینطور است. اون که میگوید خدا دین خود را یاری کند، من چرا به جنگم، این فکر یهودی است. مثل اون کسی که میگوید خب خدا خودش به این فقرا بدهد، ما چرا بدیم، این فکرم فکر یهودی. شما تو سوره مبارکه یاسین میبینید حرف اونها را، یعنی یهودی ها را که نقل میکند، میگن انات اومد لو یشاء الله و اطعمه، خب اگر خوبه خود خدا بده به فقرا دیگه، چرا ما بدیم؟ اگر کمک به فقرا خوبه باید به فکر اونها بود، خب خود خدا این کار را بکنه، ما چرا بکنیم؟ همین حرف را در باره جهاد احیانا ممکنه کسی داشته باشه که اگر حفظ دین خدا لازمه، ترد مشرکین و کفار و بیگانگان لازمه، خب خود خدا بکنه، ما چرا بکنیم؟ هر دو فکر را که یهودی ها داشتن ذات اقدس اله در قرآن مطرح کرد و ترد کرد. در سوره مبارکه یاسین این مسائل مالی را مطرح کرد، فرمود که اونا میگوین انات امام لو یشاء الله و تعالی، بعد فرمود خدا امتحان میکنند افراد را، خدا اگر همه کارا را خودش باید بکند که شما امتحان نمیشید، تکامل شما مشخص نمیشه. در اون سوره هم فرمود به اینکه لو یشاء الله لانتصر منهم، خدا اگر بخواد یقینا از کافران انتصار میکند، انتقام میگیرد، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، شماها را میخواد امتحان کند، چون نشأه امتحان است. در اینجا هم فرمود به اینکه اگر یه وقتی سخن از درز الحسن مطرح است، این نه برای آن است که خدا یا دین خدا نیازی به کار شما داره، خدا میتواند دینش حفظ بکند. لذا در اون سوره‌ای که سخن از قرض الحسن الهی مطرح است، اول سوره است که همه موجودات تسبیح میکنن، میگن خدا منزه از نقص و عیب و حاجت و نیاز است. بعد همون منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، همین جمع‌بندی که اول سوره تسبیح همگانی است، بعد در وسط سوره سخن از قرض الحسن است، یا در بعضی از سور سخن از استنصار الهی است، وجود بارک است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه هر دو را کنار هم جمع کرد، فرمود استنصرکم ولله جنود السماوات و الارض و استغرضکم وله خزائن السماوات و الارض لم یستنصرکم من ذل ولم یستغرضکم من قل، نه چون گرفتار قل و قلت است از شما قرض الحسنه خواست، نه چون معاذ الله ذلیل است از شما یاری طلب کرد. کسی که خزائن سماوات و ارض به دست اوست، ترود منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کسی که جنود و سماوات و الارض در فرمان اوست، فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، تا ماها را بیازماید. بنابراین هم مسئله ایمان پیامبران مطرح است، هم تعظیم و توقیر اونها مطرح است، هم قرض الحسنه دادن و اون بار مالی جامعه را کشیدن. فرمود و اقرضتم الله قرضا حسنا اونگاه لو کفرن عنکم. حالا یه سلسله نکات ضعیفی هم هست که فعل باب ثلاثی مزید است، مصدر ثلاثی مجرد. فرمود اقرضتم الله قرضا حسنا، اقراضا حسنا نفرمود. گاهی این چنین است که فعل ثلاثی مزید است، اون مصدری که منظره مفعول مطلق است او ثلاثی مجرد است، مثل والله انبتکم من الارض نباتا، یا در باره مریم علیه السلام آمده است که فتقبلها ربها بقبول حسنین، نفرمود به تقبل حسنین. اونجا فهمود والله انبتکم من الارض نباتا نه انباتا. از این تفاوت ها تو قرآن کریم کم نیست. فهمود اگر این قرض الحسنه ها را دادید، اونگاه لو کفرن عنکم سیئاتکم ولو ادخلنکم جنات تجری من تحت الانهار، ما روی سیئه شما پرده می پوشانیم. کفر یعنی ستر، تکفیر سیئات همون ستار بودن است. البته این غیر از بخشش و امثال ذالک است، این مقدم است. بعد هم تهدید را شکر کرد که بخواست خدا اگر نوبت شد بس بحث فردا. والحمدلله رب العالمین.